مواد کودی ثبت هم نمیشد در کشور. بله. یعنی هر کسی با هر ادعایی، چه واردات چه تولید داخل، هر چی که میخواست میتونست تو بازار بده. اگه حتی ضرر زیان هم میزد به مردم، به کشاورزا، پاسخگو نبود، چون قانونی وجود نداشت، آیین‌نامه‌ای وجود نداشت.
بله.
از سال 93 با همکاری دوستان در مؤسسه تحقیقات خاک و آب، انجمن‌ها، انجمن کودهای آلیزیسی، حتی انجمن تولید کنندگان کودهای شیمیایی، اتحادیه ها، این آیین‌نامه تدوین شد و این تعاریف به صورت استاندارد تو اون آیین‌نامه اومد که کمک خیلی بزرگی کرد به ساماندهی بازار کود و تولید و واردات کود در کشور. در این رابطه باید عرض کنم خدمتتون که این تعاریف خیلی مهمه. مثلا ماده 143 بند ز ماده 143 قانون برنامه پنجم تکلیف کرده بود که در طول برنامه دولت باید طوری برنامه ریزی کنه که در سال آخر برنامه 35% از کودهای شیمیایی با کودهای آلیزیسی جایگزین بشه. ولی چون توی اون دوره تعریف مشخصی برای کودهای آلی و زیستی نبود، بعضی از دوستان معتقد بودن که مثلا فضولات دامی، مثلا پهن گاو که کشاورز میاره تو مزرعش همینجوری میریزه، خب اینم یه نوع کود آلی، در صورتی که بر اساس تعریف ما به این فضولات، فضولات خام، کود آلی نمیگیم. کود آلی یه تعریفی داره که مواد آلی یا فضولات دامی باید بیاد فرایند کمپوستینگ حتما انجام بشه، این باید تجزیه بشه که قابل استفاده برای گیاه باشه. و این خود این فرایند یه تکنیکی داره.
بله، یک استخری میخواد مخصوص. درست عرض میکنم، حالا بعضی انواعش.
بله،
که این
بله.
استخرها بایستی از ویژگی خاصی برخوردار باشن، خود این کودهای حیوانی در اونجا بره تبدیل بشه. اتفاقا خیلی هم سودآور خواهد بود برای کسانی که به این صنعت روی بیارن.
بله.
البته استقبال نشدنش حالا اون یه بحث دیگه است، چون من برخی از تولید کنندگان رو میدیدم که میگفتن ما رفتیم در این سند سرمایه گذاری کردیم ولی آنچنان که باید و شاید از ما استقبال نکردن، مگر اونایی که در پرورش گل و گیاه فعالیت میکرد. اینطور نیست؟
البته اون دوستان هم مشکلات خودشون رو دارن.
بله.
ولی همونجور که شما فرمودین روش های مختلف هست، اون به حساب استخرا و جای به حساب مخزن و مخزنایی که مواد عالی اونجا باید بپوسونن و نگه دارن و اینا، تقریبا میشه گفتش که روش سنتیه. ولی الان روش های صنعتی هست.
بلد.
که اینا به حساب توسط حتی میکروارگانیزم هایی که به اینا تلقیح میشه یا به این مواد عالی اضافه میشه، باعث میشه که هم کیفیت کمپوستینگ، هم سرعت تجزیه افزایش پیدا بکنه، ارزش مواد به حساب داخل این مواد عالی افزایش پیدا بکنه. و این الان در سطح دنیا، حتی در کشورهای خیلی پیشرفته
مثل هلند،
مثل هلند، بله، اروپای غربی، استرالیا، کانادا،
دانمارک،
بله، تو این کشورها تکنیک های خاصی دارن، دانش فنی دارن، نمیدونم، صنعتیه که جای توسعه در کشور خیلی زیاد هست.
حالا انشاءالله ما در یک برنامه راجع به این که شرکت های دانش بنیان چه نقشی میتونن در این صنعت داشته باشن صحبت خواهیم کرد. البته اون موردی که شما فرمودید، اون کودهای عالی ترکیبی غنی شده هستش.
بله.
که خب خودش یک مبحث مهمی است که بایستی اگر در طول برنامه فرصت کردیم به اون میپردازیم، در غیر صورت اون بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا به اون میپردازیم. مهندس علیزاده، میخواد ساعتمون رو تنظیم کنیم به وقت آیتم ساز برنامه؟
بفرمایید.
حالا شاید بپرسیدین چه، با هم بشنویم این بخش رو. سرکار خانم سمره رضایی آیتم ساز خوب ما این بخش رو تهیه کرده، بعد از اون بیشتر با هم صحبت میکنیم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت FM 98 رادیو اقتصاد.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال قاره افریقا میریم که میان مراکش و تونس واقع شده. پایتختش الجزیره است و مردم الجزایر عرب و بربر هستند و دین رسمیشون اسلامه. زبان رسمی مردم الجزایر عربیه، ولی به زبان بربری و فرانسوی هم صحبت میکنند. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم میکنیم که اقتصادش در حال رونقه. اقتصاد کشور الجزایر وابسته به نفته. از سوی دیگر کشاورزی نقش پررنگی در اقتصاد کشور الجزایر داره. ابزار و امکانات و همچنین منابع طبیعی باعث شده تا الجزایری ها بتونن کشاورزی رو به طور جدی پیگیری کنند و به همین دلیل آنها در صادرات فرآورده های کشاورزی به ویژه به اروپا تحرک زیادی داشتند تا بتونند درآمد خوبی در این بخش یعنی کشاورزی نصیب خودشون کنند. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اقتصاد الجزایر در حال رونق یافتنه. الجزایر از جمله کشورهایی که اقتصادش شدیداً وابسته به نفته و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی تأثیر زیادی در اقتصاد این کشور داره. به گزارش ایرنا، درآمدهای نفتی الجزایر که 60% بودجه دولت اون رو تأمین می‌کنه، در سال 2014 میلادی حدود 60 میلیارد دلار بوده. اما در کمتر از 3 سال این رقم به حدود 30 میلیارد دلار رسیده. مرکز ملی آمار الجزایر اخیراً اعلام کرده در 2 ماه نخست سال جاری میلادی 94.2% کل صادرات الجزایر رو نفت و گاز تشکیل داده و درآمد این کشور از صادرات نفت و گاز در ماه‌های ژانویه و فوریه 6.68 میلیارد دلار بوده. بر اساس آمارهای موجود، درآمد کشور الجزایر ناشی از صادرات نفت و گاز در مدت مشابه سال 2017 میلادی 5.42 میلیارد دلار بوده. در نتیجه باید گفت ارزش صادرات نفت و گاز این کشور به میزان 23% افزایش یافته. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، نرخ تورم سالانه در ماه فوریه در این کشور 4.9% بوده، در حالی که این رقم در ماه ژانویه 5.2% بوده. مقام‌های الجزایری گفتند در پی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تلاش کردند از اقتصاد تک محصولی فاصله بگیرند و اقتصاد کشورشون رو متنوع کنند و وابستگی به نفت رو کاهش دهند و در این خصوص طرح‌هایی رو اجرا کردند که به ثمر نشسته. این طرح‌ها نیاز به زمان داره و در نتیجه نوسانات قیمت نفت همچنان تأثیر زیادی بر اقتصاد الجزایر داره. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. آقای منصلی‌زاده، شنیدیم راجع به الجزایر صحبت شد. این آیتم هایی که تقدیم حضور شنوندگان عزیز ارجمند میشه از وضعیت اقتصادی اون کشورها، حالا خصوصا مثلا بعضی از کشورها مثل الجزایر با ما شباهتی هم داره، چون نفت گاز هم داره، ولی در این حال از نظر رشد اقتصادیشون، نرخ تورم در اونجا و همچنین راهکارهایی که میتونه مؤثر باشه، به نظرتون این گونه موارد کشورها رو مطرح کردن آقای منصلی‌زاده خوبه؟
بله مسلماً، حتما خیلی خوبه.
از الجزایر چیزی میدونی شما؟
خیلی نه، من چیزی که از اطراف میدونم بیشتر مصره.
بله مصر خب از نظر کشاورزی هم
تو حوزه مخصوصاً بله. کودهای زیستی و کودهای عالی و اینها هم خیلی کارهای زیادی کردن، پیشرفتهای زیادی داشتن و خوب کار کردن.
حالا انشالله سرکار خانم ثمره رضایی آیتم هم در آینده از مصر تهیه بکنه. ضمن اینکه ما یک سری از کارخانجاتی رو در گذشته در مصر مشارکت کردیم، ریسندگی، حالا من اطلاع دارم که هنوزم نمیدونم که باز این ارتباط بین ایران و اونجا هست. در گذشته از نظر کشاورزی هم که خب با استفاده از کودهای ترکیبی خیلی کارهای زیادی، مصر یک کشور با تمدن و با سابقه هست، البته خب الجزیره هم خب در این مسیر رشد و توسعه داشت. خب بپردازیم به اصل موضوع برنامه‌مون که امشب داریم راجع به عرض کنم خدمت شما فعالیت شرکت‌های تولید کننده کودهای عالی و زیستی با شما صحبت می‌کنیم. ابتدا یک مقدمه‌ای رو بیان کردیم و آقای مهندس علیزاده به خوبی تشریح کردن، رسیدیم به بخش کودهای ترکیبی که حالا شما در این زمینه اگه ممکنه یک توضیح بیشتری بدید که وضعیت کشور ما چگونه است. از اشتغالم غافل نشیم، میخوام ببینیم که صنعت شما چقدر در اشتغال میتونه فراگیر باشه و چه اقداماتی ضروری است.
کودهای ترکیبی تو حوزه کودهای عالی، به کودهایی میگیم که پایه مواد عالی داشته باشه و توسط عناصر معدنی غنی یا اینریچ شده باشه. به عنوان مثال خود ماده عالی که در نتیجه کمپوستینگ یا پوسیده شدن مواد عالی یا ضایعات دامی تولید میشه، ارزش غذایی چندانی برای گیاه نداره. ما اینو فقط به عنوان اصلاح کننده خاک میشناسیم. از نظر شرایط ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک خیلی میتونه تأثیر داشته باشه و خاکو ریکاور بکنه، یعنی بازسازی بکنه خاکو. برای این که یه بخشی از مواد غذایی که گیاه احتیاج داره از این طریق برسه به گیاه، در اختیار گیاه گذاشته بشه، توی خط تولید بعد از این که اون فرایند کمپوستینگ انجام شد و مادالی پوسید، که البته اینم یه سری شرایط و ایندکس و کنترل کیفی و اینها داره، بعد از این یه سری عناصر معدنی رو بهش اضافه میکنن. عناصر معدنی از قبیل ازوت، فسفر، پتاس، گوگرد و ممکنه بعضی از عناصر میکرو هم باشه، بهش اضافه میکنن که این محصول نهایی علاوه بر این که خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک رو اصلاح میکنه، یه مقداری مواد غذایی هم در اختیار گیاه میذاره. حالا اگه اجازه بدین من یه گریزی بزنم به نقش و اهمیت ماده عالی در خاک اگر فرصت شد.
فقط حالا ما تو اون بخشی که راجع به شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم، راجع به فرسایش خاک هم می‌تونیم یه اشاره‌ای داشته باشیم. اطلاعاتی که ما داریم گاهی وقتا در برخی از مناطق خصوصا شیارها و ارتفاعات و اینا به هر دلیلی خب بشر با طبیعت خیلی مهربان نبوده. حالا نه فقط در کشور ما این موضوع مهمی است، ولی این کودهای ترکیبی میتونه باز بگردانه، یا در حقیقت مثل یک دارویی هستش که به یک بیمار داده میشه که معالجهش بکنه. اینطور نیست آقای مهندس علیزاده؟
بله دقیقاً. منتها من فکر میکنم نقش مواد عالی در خاک خیلی مهمتر از دارویی که ما به یه بیمار میدیم برای این که تیمارش کنیم و اینها. ببینید
وقتی که مبارزه بیولوژیک باشه ارگانیه، حقیقت حقیقت داره دیگه، مثل دارو نیست که اثر شیمیایی بدتری داشته باشه. البته برخی از کودهای شیمیایی متاسفانه گفته شده که زمین رو سفت میکنه مثلا.
بله دقیقا.
خب اینا هست، ولی این ترکیبی ها مثل این که خاصیتی دیگه ای داره.
بله اونم به خاطر محتوای ماده عالیه که به حساب به خاک وارد میکنه. ببینید ماده عالی در خاک اینه، یعنی اصلا ما بهش میگیم استرکچر خاک، یعنی داربست خاک، چارچوب خاک. توی زمین هایی که کشاورزی انجام نمیشه یا کشاورزی به صورت سنتی انجام میشه، محتوای ماده عالی خاک مناسبه. خاک در اصل بیشتر از 3% ماده عالی باید داشته باشه. ما در کشور با توجه به بیتوجهی که به نگهداری خاک، تغذیه گیاه داشتیم در 50-60 سال گذشته، این مسئله باعث شده که ماده عالی خاک در کشور ما از بین بره. و همونجور که شما فرمودین، مثلا به اصطلاح کشاورزان میگن که وقتی کود شیمیایی در یک مزرعه یا باغی خیلی مصرف شده، سالیان زیادی مصرف شده، خاک اون مزرعه سفت میشه. دقیقا سفت شدنش به دلیل از دست رفتن ماده عالیه در خاک. این ماده عالی شما وقتی کود شیمیایی مثلا کودهای ازوته مصرف میکنین توی خاک، باعث میشه که یه سری میکروارگانیسم های تجزیه کننده ماده عالی جمعیتشون تو خاک زیاد بشه و این ماده عالی خاک رو به عنوان غذا اون میکروارگانیسم ها استفاده میکنن.
یه اسیدهای آمینه هست درسته؟
نه بحث اسیدهای آمینه حالا بازی بحث دیگه هست.
بله البته گفتم اون بحث شرکت های دانش بنیان که شد موضوع کودهای عالی حاوی اسیدهای آمینه رو بله. بحث میکنیم. آقای مهندس الان بحث اشتغال رو ما بله. چون باید ببینیم که چند نفر در این صنعت الان در کشور فعالیت میکنن، از نظر آمایش سرزمینی هم آیا این شرکت ها فعالیتشون رعایت شده یا اینکه نه مثل برخی از صنایع ما گاهی وقتا میگیم از دماوند تا قزوین میشه صنعت، به اصطلاح این تجمع صنایع، این رو هم اگه ممکنه با توجه به اینکه شما دبیر انجمن هم هستید توضیح بفرمایید و بگید که الان از نظر اشتغال ما طول این سالهای گذشته چیکار کردیم.
ولی در حدود 56 تا شرکت الان در حال حاضر عضو انجمن هستن که شاید این شرکت ها به طور میانگین با 30% ظرفیتشون دارن فعالیت میکنن. یه بخشی قابل توجهی از شرکت ها به صورت فصلی فعالیت میکنن، یعنی مدتی در سال به طور کلی تعطیلن و بسته به حالا سفارشات که میگیرن یا فصل فعالیت های کشاورزی که شروع میشه این هم شروع میکنن به کار
کاش داشت.
بله
بله.
در صورتی که این سیستم رو یکم بررسی بکنیم میبینیم که یه جای کار احتمال قریب به یقین میلنگه، چون شرکت هایی که تولیدشون از نظر ارزش و اهمیت قابل توجهه و تأثیر مستقیمی رو تولید غذا در کل کشور داره نباید اینجوری باشه. اگر فرض بکنیم که کل این 56 تا شرکت عضو انجمن با تمام ظرفیتشون مشغول فعالیت و تولید باشن، ما در سال بیشتر از 1,000,000 تن ظرفیت تولید کودهای عالی داریم
که الان با توجه به اینکه شما فرمودید 30% فکر کنم به
350,000 زیر 400,000 تن در سال تولید هست در حال
که این کافی نیست با توجه به این که ما در مجموع اگر بخوایم محصولات تولیدی کشور رو حساب کنیم 200,000,000 تن کلش، حالا چقدر نیازهای ما نسبت به تولید این مواد اولیه زیاد میشه و این صنعت بایستی خیلی بیشتر به هر حال فعالیت بکنه.
هر سال یکی از وظایفی که مؤسسه تحقیقات خاک آب داره اینه که نیاز کودی سال زراعی آینده رو برآورد میکنه و اینو به وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنن که بر اساس این برآورد وزارت خونه نسبت به تامین کود اقدام کنه.
البته کشاورزان عزیز، حالا برنامه ما کشاورزی صنعتیه، میگن که یه درصد خیلی کمشو به ما میدن، ما مجبوریم بریم بقیهش از بازار آزاد بگیریم، اینطور نیست آقای مهندس؟
اون حالا دیگه باید وارد یه حوزه بحث دیگه میشیم که واقعا مستقیما تأثیر میذاره روی میزان تولید این شرکت ها.
بله.
ولی اینو داشتم عرض میکردم خدمتتون که بر اساس برآورد مؤسسه تحقیقات خاک آب در سال زراعی گذشته
بله.
ما 1,160,000 تن کود عالی نیاز کشور بوده که در مقایسه با تولید 300,000 تا 350,000 تن خیلی فاصله هست. و خب دوستان در مراجع و نهادهایی که مسئول توزیع تهیه و توزیع کود هستن اعتقادشون اینه که چون دولت هیچ تکلیفی نداره برای تامین کودهای عالی، بنابراین ما نمیتونیم وارد این حوزه بشیم، ولی برای تامین کودهای شیمیایی دولت تکلیف داره.
خب بخش خصوصی که میتونه تشویق بشه. حالا من چون صحبت از آمایش سرزمینی هم با شما داشتم، این که ما فقط بایستی به نقاطی که این کودهای عالی و زیستی میتونه هم از نظر اقتصادی هم از نظر محیط زیستی مؤثر باشه بایستی این کار انجام بدیم. حالا راجب تمرکزش در نقاط مختلف اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
راجب اون بخش اول فرمایشتون من قبلا توضیح دادم، بخشی از کودهای شیمیایی که به صورت تکلیفی به دوستان داره توضیح میشه، تهیه میشه در کشور و توضیح میشه، شامل یارانه میشه. توی سیستم توضیح دولتی داره این کودها توضیح میشه و کشاورز به راحتی میره به نزدیکترین مرکز خدمات یا عامل فروش شرکت خدمات حمایتی یا نمایندگی سازمان تعاون روستایی و این کودها رو میتونه تهیه بکنه. ولی بخش خصوصی به عنوان یه تولید کننده موادشو، محصولات تولیدیشو برای 32 استان، 32 منطقه، منطقه کشاورزی در کشور بخواد توضیح بکنه، یه مقدار زیادی چالش خواهد داشت.
بله.
و این مسئله باعث میشه که اون شرایط تولید مناسب نباشه. البته غیر از این مسئله، مسئله حالا کیفیت و مسئله بازار و مسئله تامین اجتماعی و بیمه و مالیات و همه اینا هم هست.
سیاست‌های پولی و مالی مثل که دست از سر هیچ صنعتی بر نمی‌داره. البته من یه خبر نوید بخش بدم، داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، کمتر از 3 دقیقه و 30 ثانیه شاید فرصت داشته باشیم. شنیدم که بانک مرکزی یک سیاست‌هایی رو داره اعمال می‌کنه که به تولید کنندگان و صنایع مختلف کمک می‌کنه. انشالله به صورت اوراق گفته شده. البته اگر اینا سودش زیاد نباشه اون اوراق که
اونم حالا ما صحبت
داریم. حالا عرض کنم که بالا پایین شدن اشتغال رو در چند دقیقه بفرمایید که حالا ما بتونیم انشالله در برنامه دیگه بپردازیم. بفرمایید.
ما اگر به ساعت تولیدی که نیازه، برآورد نیازه کودهای عالی در کشور هست، یعنی همون 1,160,000 تن در سال برسیم، اشتغال عظیمی در کشور ایجاد میشه. یعنی به طرز معنیداری فقط در بخش تولید و صنایع وابسته، فعالیت‌های وابسته که توضیح هست، به حساب به قول ما خدمات بعد از فروش، توصیه‌های کودی، نمیدونم نظرات کارشناسی، آشنا کردن کشاورزا، اتفاقای خیلی خوبی میفته تو این حوزه. به ویژه اینکه این ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته اتفاق میفته.
بله.
استیک هولدرها یا مشتریای نهایی این محصولات آخر سر توی روستاها و مناطق کشاورزی و
بله
اینجور جا هستن.
خب انشالله که باز بتونیم در عرض کنم که برنامه دیگه بیشتر بپردازیم، چون این سلسله برنامه ها یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب که تقدیم حضور شنوندگان عزیز میشه از ابتدای ساعت 21 تا حوالی ساعت 22. خب ما از زوایای مختلف به اون میپردازیم. امشب آقای منصری زاده، همونطور که جناب عالی به خوبی بیان فرمودید، ما از توانمندی ها و ظرفیت ها و شاخص ها در صنعت تولید انواع فراورده های عرض کنم که عالی و زیست محیطی صحبت کردیم، بحث پیشرفت هایی رو که در این زمینه داشتیم. البته اشاره شد به این که ما ظرفیتمون خیلی بیشتر از اینه الان، حالا به چه دلیل و چه مشکلاتی که حالا میتونیم باز هم به اون بپردازیم، با 30% ظرفیت داریم کار میکنیم که یه آشنایی پیدا کردیم با این صنعت و صنعتکارانمون. انشالله باز هم بتونیم در سلسله برنامه های ساعت صنعت به خوبی این صنعت رو هم معرفی بکنیم. و خب تونستیم بخشایی از فعالیت رو بگیم آقای مهندس علیزاده؟
بله خیلی ممنون، ولی خب خیلی از مسائل واردش نشدیم اصلا.
خب میشیم دیگه.
اون عوامل تاثیرگذار توی به حساب توسعه کیفی و کمی این صنعت رو هنوز خیلیمش نپرده.
خب در یک شب هم نمیشه به همش پرداخت، قبول کنه که
چون مصنوعی 70 من.
بله خیلی متشکرم از حضور جناب علی در این برنامه. اجازه بفرمایید تا لحظه دیگر عوامل محترم برنامه ساعت صنعت و خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، حاکم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی، همانگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی. امشب مهندسی صدا به عهده جناب مهندس مجید آینه بود که از ایشون تشکر میکنم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر. بازم رو پای خودمون میمونیم، با این پرایندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شکوفایی دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم، با این پیایندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام
شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان خوبم هر جای ایران عزیز که هستید آرزو مندم. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام به حضور شمایی که با ما بودید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد. صمیمانه از شما سپاسگزارم که این شبکه رادیوی رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما شدید. اجازه بدید که همکاران خوبم در پخش به حضورتون معرفی کنم. تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار خوبمون آقای حامد حجتی و من هم گوینده پخش حمید رستگار دوست در طول این 8 ساعت در خدمت شما بودیم. تلاش کردیم که برنامه‌ها رأس ساعت به حضورتون تقدیم بشه. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. دعوت می‌کنم اگر فرصت دارید تو بخش سوم برنامه‌ها هم همراه باشید. برنامه‌های خوبی در اون بخش هم به حضورتون تقدیم میشه و گاهی تکرار برنامه‌های روز هست. سپاسگزارم و شب بخیر. خدا نگهدارتون باشه. جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرچی بال زد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
خوب بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این کادر همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه منو به